بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدان و ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه رعد را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد که قسمت نخستین اون رو دیشب بازگو کردیم، آیه شماره 11 هم به انشاءالله امشب آیات بعد از آن که تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید بعد از اینکه حضرت پروردگار اشارتی هم به مسئله معاد در کنار توحید و نبوت فرمود. از لوازم ذکر معاد در قرآن علم گسترده الهی است، چون چنین پدیده عظیمی که میلیاردها میلیارد انسان از آغاز آفرینش تا انتهای خلقت به ناز همه در یک فضای واحد گرد آیند و حساب و کتاب و جاودانگی در ثواب یا عقاب آنها رقم خورد، بسیار کار دشواری است که حاجت به دو چیز دارد: علم و آگاهی کافی و توانایی و قدرت لازم. به همین خاطر حضرت پروردگار در قرآن هنگامی که مسئله معاد رو مطرح میکند به این دو وصف خیش بسیار تأکید خواهد فرمود. ملاحظه فرمودید که آیاتی که خواندیم عمدتاً پیرامون علم الهی بود و در کنار آن قدرت خداوند هم مطرح میشود در آیاتی که الان بازگو میکند. به این مناسبت بهانه پیش آمد که یه تذکری هم ذات پروردگار به انسانها بدهد که این علم و تسلط و چیرگی و معیت خداوند سبحان با بندگانش از سر لطف و رحمت است. والله خیر حافظا، اما به هو ارحم الراحمین. حفظ الهی نسبت به بندگان، تسلط و اشراف ذات حق برخواسته از رحمت و لطف عنایت اوست نسبت به بندگانش. فرمود له معقبات من بین یده، خداوند برای انسانها، برای انسان ضمیر گفتیم به انسان برمیگردد که در جملات قبلی با ضمیر من موصول مطرح شده بود. برای انسان معقبات من بین یده تعقیب کنندگانی وجود دارد. توضیح دادیم که فرشتگان الهی دو حفظ نسبت به انسان دارند. یک حفظ اعمال آدمیان است. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. فرشتگانی که اینها موظفند در آفرینش به حفظ اعمال آدمیان و تقدیم اون در پیشگاه خداوند فردای قیامت. از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. مجموعه اعمال انسانها آن به آن توسط فرشتگان الهی رصد می شود و ثبت و ضبط و صحیفه عمل و نفس انسان رو رقم می زند که فردای قیامت این صحیفه و از صحف و نشرت نشر خواهد شد و گشوده خواهد شد. دومین حفظی که فرشتگان به انسان دارن، نه حفظ اعمال انسان نیست، حفظ اشخاص آدمیان است. وجود ما رو فرشتگان به امر الهی تکوینن و تشریعن حفظ میکنن. توضیح دادم دیگه، تکرار نمی کنم، فقط ربط سخن رو داریم بازگو میکنیم. به حدی که در کلمات معصومین خواندیم از بسیاری از مخاطرات جدی که نمیدانیم خداوند سبحان توسط فرشتگان ما را حفظ می کند. خیلی از آسیب هایی که شب و روز در انتظار ماست که امواج بلا از اون تعبیر میشه گاه در روایات ما، ادفعوا امواج البلا، دفع کنید این امواج بلا رو، بخشی از اینها رو خداوند سبحان توسط فرشتگان از وجود آدمیان دور می کند. ابتلاعات، تصادفات، صحنه های سهمگین، خطراتی که نمی دانیم. اون ماجرای شیرین موسی و معلم او در خاطر عزیزان هست. سوراخ شد اون کشتی، کشتی رو سوراخ کرد اون معلم و اون فرستاده الهی، دارم تنظیر میگم، فرشته نبود اونجا، یه معلمی بود که سیر باطنی رو آموزش میداد به بشریت و به موسی کلیم. کشتی رو سوراخ کرد که اون سلطان قاصبی که پیش روز مصادره نکند این کشتی، این جماعت رو دارای عیبی باشد و به نظر او جلدهی نکند و حفظ بشه برای اینها. اینها ندانستن چه اتفاقی افتاد. قطعا وقتی که آمدن کشتی خودشون رو دیدن که کسی سوراخ کرده است این کشتی رو، لعنت خدا را بر او طلب کردن. خدا لعنت کند کسی که این کشتی ما را سوراخ کرده است. خداوند حفظ کرد مال اونها رو توسط ولی از اولیاء خدا، اما ظاهر قضیه و صورت قضیه برای اینها بسا حفظ نبود و نمی دانستن چه اتفاقی می افتد. هزاران راز این چنینی در طول عمر تک تک ما عزیزان وجود داره که نمی دانیم ذات حق چگونه ما را از کودکی تا الان وجودمون رو، جانمون رو، مالمون رو، ناموسمون رو حفظ کرده است توسط فرشتگانی که معقباتون من بین یده و من خلفه، پیش رو، پشت، تمام جوانب رو حفظ میکنن و چنین مسئولیتی دارن. گاه حفظ اینها فراتر در جان و وجود انسان و ذهن و خاطر آدمی رو از اباطیل و وساوس و افکار شیطانی به لطف الهی با الهاماتشون حفظ میکنن و دور میبرن. بین این مطلب جمله تکان دهنده گفته شد که دیشب تفصیل دادیم، قسمت هایی رو ادامه بحث رو بازگو می کنم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سنت الهی نسبت به انسان ها لطف، رحمت و عنایت است. خداوند عزیزان به بالاترین حد متصور و ممکن بندگان خیش رو دوست می دارد. ذات حق به رحمت، به عنایت، به محبت بندگان خیش را اساساً آفریده است. سلسله جنبان آفرینش حب است و محبت است. سلسله جنبان آفرینش رحمت و عنایت خداوندی بر بندگان است. و ذات حق انسان‌ها را در مسیر محبت و لطف و رحمت خیش قرار داده است. حالا این انسان‌ها هستند که گاه به گونه عمل میکنن که از این مسیر لطف و عنایت الهی خارج میشن. ان الله لا یغیر ما بقوم، خداوند بنا ندارد که هیچ لطف و رحمت و نعمت و بزرگی که در حق انسان ها عمل کرده است از آدمیان سلب کند. همونطور که دیشب گفتیم، ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سنت الهی نیست که لطف و عنایت و رحمت و مهرورزی خودش رو از سر آدمیان سایه اون رو کم کند مگر انسان ها مسیر خودشون رو تغییر بدن. حالا یه ابزار این تغییر رو دیشب خواندیم که در یک کلمه خلاصه اون، آنچه مسیر انسان رو از لطف و رحمت و عنایت الهی جدا می کند و تغییر ایجاد می کند، نیست مگر معاصی، نیست مگر عصیان و طغیان در قبال خداوند و بندگان او. دیگه آدمی رو از وادی شمول رحمت و لطف الهی دور می کند و جدا می کند مسیر رو. انسان تغییر می ده جهت خودش رو، محبت خدا هم بر انسان تغییر می کند، نگرش خدا هم به تعبیر ما به انسان تغییر می کند. این نکته اخلاقی بود که در آیه شریفه استفاده شد و خدمت دوستان عزیز گفتیم. روایاتی رو هم استشهاد آوردیم، تمام. نگاه دوم، یعنی استفاده دومی که از آیه وجود دارد، نگاه اجتماعی است و بسا سیاسی هم به دنبال اون میاد به ذهن. با ابعاد مختلف اجتماعی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. استهزار دارید؟ منطق قرآن این است عزیزان، همان گونه که فرد یه مقدراتی، یه سرنوشتی، یه به اصطلاح مجموعه اعمالی دارد، با همین نکته‌ای که الان عرض کردم بهتر است بازگو کنم خدمت بزرگواران، در قیامت هر انسانی صحیفه نفس و نامه عمل و کتاب نفسی دارد. دقیقا میبینید قرآن بازگو میکند کل امت تدعا الى کتابها، هر امتی و جامعه ای و گروهی هم در قیامت کتاب مستقل نفس دارند. یعنی تمام نگرش، نگرش فردی نیست، همون گونه که یه فرد مجموعه اعمال او، سرنوشت او گردآوری میشه، امت و جماعت و مردمان هم یه سرنوشت مشترکی دارن که به عنوان کتاب عملشون در قیامت دیده میشه. کل امت تدعا الى کتابها. به طور کلی نگرش اجتماعی در آیات شریفه قرآن در مداخله انسان‌ها نسبت به رفتار هم، سرنوشت هم بسیار جدی است. و این رو من متاسفانه عرض می‌کنم که شاید مخاطبان قرآن بعد فردی آیات شریفه قرآن رو قوی‌تر از بعد اجتماعی نگاه می‌کنن. به این جای اسفی است که باید نسبت به این تأمل بیشتری داشته باشد. بعد دوم آیه شریفه این چنین: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر جمع و جماعتی و جامعه ای تغییری به شکل مثبت یا به شکل منفی در وجود خودشون ایجاد کنند، دست لطف الهی بر سر اینها قرار میگیرد یا برداشته میشود. از خود قرآن استشهاد میکنم: بلو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قرآن میگه اگر جوامع ساکنان یه تمدنی و یه سرزمینی، ولو ان اهل القرى آمنوا، اهل قرى فرد نیست، جماعت رو داره قرآن مطرح میکنه، اگر گروه های اجتماعی اهل تقوا باشند، اینها ایمانشون رو مستحکم کنند، ارتباطشون رو با خداوند تقویت کنند، ذات حق برکات و الطاف خیش رو بر آنها ارزانی میکند. باز هم تأکید میکنم صحبت فرد نیست، صحبت اجتماعه. لفتحنا علیهم، خدا باز میکند دریچه های رحمت و لطف خودش رو بر انسانها. اما اون سوی قضیه، هنگامی که انسانها به سرنوشت اجتماعی خودشون حساس نیستند، اینها رو به زوال میروند، رو به کمال نمیروند، دست مهر الهی از سر چنین جماعتی برداشته میشود. یعنی اصل و قانون خدا اینه که خود انسانها جامعه خودشون رو بسازند، حساس به اجتماعشون باشند و تغییر رو در جامعه ایجاد کنند تا حمایت و نصرت و حمیت الهی نیز همراه اونها باشد. بالاخره بر این فرش ماتمی که نشسته ایم، انشاءالله باز در فرصتهای مناسب من این تجمیز رابها رو خدمت بزرگواران بازگو میکنم. همه تون میدونید که وجود ناظرین سید الشهدا وقتی که فلسفه خروج خودش رو مطرح کرده: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. من برای طلب اصلاح در امت جدم پیامبر آمدم، فساد و تباهی فراگیر شده است در این اجتماع و جامعه. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. ساز و کار اصلاح رو وجود نازنین سید الشهدا، امر به معروف و نهی از منکر و حرکت در مسیر و اسیر و سیرت جدی، حرکت در مسیر و سیره پیامبر و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب معرفی میکنه. خود اصل امر به معروف و نهی از منکر با تمام ویژگی هایی که دارد، آیه 110 سوره مبارکه آل عمران و اباحتی که این آیه داره و مطالب بسیار گسترده‌ای که در اون وجود داره، مسئله مهم و جدی مداخله انسان‌ها در سرنوشت اجتماعی خودشونه. امر به معروف و نهی از منکر. اگر نماز یه واجبی است که بعد فردی در اون اقوام است، امر به معروف و نهی از منکر یه فریضه دینی و قرآنی است که بعد اجتماعی در اون تقویت میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم، اگر یه جامعه ای و یه مردمی برای خودشون دل نسوزند، اگر اینها به سرنوشت خودشون، به شرایطشون، به نکات ضعف و قوتشون حساس نباشند، تغییر ایجاد نکنند، خداوند سبحان تا زمانی که خود مردم بر پای نایستند و همت و غیرتی نداشته باشند کاری به کارشون نمی کند. ابتداعا خود این انسان ها هستند که با دل بسوزانند برای سرنوشتشون، برای جمعشون و گروهشون تا لطف الهی و حمایت الهی بر سرشون باقی باشد. امیرالمومنین تو نهج البلاغه در اون وصیت‌های خودشون این جمله رو فرمودن. فرمودن شما کاری میکنید که یوالله علیکم شرارکم، که اشرار بر شما حاکم باشند به دلیل رفتار خودتون. بعد صرفا دعا میکنید، اما این دعا شما مستجاب نیست هنگامی که اون غیرت درونی و اون حرکت درونی و وظیفه درونی در جمع و اجتماع شما وجود نداشته باشه و موج نزنه. من این قسمت رو در رابطه با حرکت سید الشهدا عرض دارم، انشالله پایان مطالب قبل از ورود مقتل تکمیل میکنم و استشهاد میارم برای بعض از دوستانی که شاید این نکته در ذهنشون یه مقداری کمرنگ تر باشه. پس استفاده دوم استفاده اجتماعی است. بسا استفاده اون به دنبال اون نگرش سیاسی هم در این آیه شریفه مدخلیت پیدا می کند. خداوند تغییر ایجاد نمی کند در حال روز مردمان مگر خود انسان ها بایستند مقابل کجی ها و پلشتی ها، انحرافات، ظلم ها، کفر ها و به اصلاح و صلاح اجتماع خودشون اقدام کنن. اونجاست که لطف الهی میاد، حمایت خداوند میاد. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، دفاع الهی هست، نصرت خدا هست و و بقیه بعدهای خداوند سبحان محقق میشه. سوم، معنای سومی که از آیه شریف استفاده میشه با این مقدمه، کلمه نفس و جمع آن انفس در قرآن دو معنای اصلی داره عزیزان. گاه نفس یعنی شخص، کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی باید مرگ را بچشد و چشنده مرگ است و جان خواهد داد. این یعنی چی؟ یعنی کل شخص، یعنی هر شخصی، هر انسانی، کل ابن اون صابعن طالت سلامته یومن علا آولت الحدباء محمولو، هر که آید به جهان اهل فنا خواهد بود. اون شعر عرب و این جمله پارسی اون، و انسان چنین وضعیتی خداوند برای او قرار داده است و سرنوشت محتوم آدمیان است. کل خیلی اون شعر حال هوای خاص خودش رو دارد. اینجا کل نفس ذائقة الموت یعنی هر شخص، شخص کلیت وجود یک انسان. اما نفس یه معنای دیگه داره. گاه نفس معادل با جان و روح انسان در قرآن به کار برده میشه. الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا وقت جان دادن نفستون رو میگیرد، جسممون رو خداوند نمیگیرد. جسم میماند، به زیر خاک میرود، تجزیه میشه، آن زمانی که ذات حق ارائه کند ملحق به جان و روح ما خواهد شد. اونی که خدا دریافت میکنه روح ماست، چون روح بقا و جاودانگی دارد، از عالمی به عالمی منتقل میشه و فنا نداره و نیستی نداره. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. نفس ما و روح ما به نزد خداوند به توفی الهی است، لذا باقی است. اینجا مراد از نفس جان و روح انسان است. حالا پس نفس دو معنا، یک شخص کلیت وجود انسان، دوم جان و روح انسان. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تو این دو معنای اخلاقی و اجتماعی که اشاره کردم، مراد از نفس و انفس یعنی شخص انسان ها. انسان ها تو خودشون نیاند و مسیرشون رو تغییر ندن، این اتفاق نمی افتد. معنای اول، لطف الهی شامل حال انسان هاست، مگر آدمیان از مسیر لطف خداوند خودشون رو منحرف کنن، شخص خودشون رو منحرف کنن. اما اگر نفس و انفس رو در اینجا به معنای جان بدانیم، یه معنای عجیبی بیرون میاد از این مطلب. خداوند تغییری، ان الله لا یغیر ما بقوم، در هیچ جمع و جماعتی تغییری ایجاد نمی کنه مگر اینها از نفس و جان و روح خودشون تغییر را آغاز کنند و در جان تغییر ایجاد بشه. این چه دیگری شد؟ معنای دیگری است. به این معنای سوم که عرض میکنم عظمت جان و روح انسان رو اثبات میکنه که عزیزان من هر تحولی در این وجود و آفرینش بخواد شکل بگیرد برای انسان از درون نفس انسان و جان آدمی آغاز میشود که به تعبیر فلاسفه و حکما النفس فی وحدته کل القوا، این جان انسان است که اون مرکزیت جامع و کامل و نفس انسان رو داره. به تعبیر زیبای امیرالمؤمنین اتز اما اندک جرمان صغیر و فیکنت ول عالم الاکبر، این نفس انسان است که معادل با این جهان و عالم کبیری است که این عالم صغیری است معادل اون. ان الله لا یغیر، تغییری اگر در این وجود و در این جهان بخواد شکل بگیره این جان انسان است که این تغییر رو رقم میزنه. و این اهمیت و جایگاه شناخت نفس، ظرفیت نفس، امکانات نفس، تحولات نفس انسان رو رقم میزنه. دیگه من اینجا نمیتونم بیش از این با حال و هوای مجلسمون ورود به این بحث بکنم، یه فرصت دیگه یا شرایط دیگه ای شاید میطلبه این بحث. اما اینکه نفس انسان میتواند چه تغییراتی رو در جامعه و حیات بیرونی در جهان برون از خودش رقم بزند، دنیای بسیار پیچیده و عجیب و مباحث گسترده‌ای داره. این معنای سومی است که نگرش انسان شناسانه در این بحث وجود دارد که تمام. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. اما اشتباه نکنید، این که میگیم تغییر از نفس انسان آغاز میشود، نکنه تو ذهن کسی بیاد که پس همه کار خود انسان است و همه چیز خود انسان است. نه، مراقب باشید، این اختیار، این ظرفیت، این امکانات از سوی خداوند به شما انسان‌ها داده شده است. و بدونید اذا اراد الله بقوم سوءا، اگر خداوند اراده کند بر اساس مصالح و عدالت و حکمت او به جماعتی سوءی، بلایی، ابتلایی و خصوصیتی برسد، فلا مرد له. کلمه مرد مصدر میمی است، هیچ عامل بازگردانده و بازگرداندنی برای او وجود ندارد و ما لهم من دونه من وال، به هیچ ولیی ندارن. وال ولی است که اون یه افتاده تبدیل به تنوین شده، ولی من یل الامر، اون کسی که امور رو به عهده میگیرد و کفالت میکند و کفایت میکند. اگر خداوند اراده ای کند به جماعتی، چی میخواد مقابل اراده الهی رو بگیرد؟ چند دقیقه کافیست ببارد، شهری رو ببرد، چند ثانیه بلرزد، تمدنی رو ویران کند، یه صدمه طبیعی لله جنود و سماوات و الارض تمام محاسبات انسانی رو زیر و زبر می کند. اما اذا اراد الله بقوم سوءا، اراده الهی که ای تعلق می گیره؟ این سوءی که ذات حق بازگو می کند، الان خدمت عزیزان می گفتیم خداوند مبنای او به لطف و رحمت است با بندگانش، با عنایت و محبت است. انسانها را آفریده است که به خودش نزدیکشون کنه، اینها را خلیفه‌شون کنه. کی خداوند اراده سوء می کند؟ فلما ازاغوا ازاغ الله، وقتی که انسانها رو بر می گردانند خداوند هم رو بر می گرداند. چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. هنگامی که روی گرداندی، روی گردانی حق خواهد بود. اون اراده سوء خداوند به انسان ابتدایی نیست، مجازاتی است. به جزا و سزای انسان، مثل بحث اذلال رو که گاه در قرآن میبینید، یذل الله، اذلال رو که به خدا نسبت میدیم جنبه مجازات پیدا میکند، نه اذلال و گمراهی ابتدایی. فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال، باز هم مجدد خداوند ما رو برمیگرداند به طبیعت، به آیات طبیعی الهی، به زیبایی هایی که در آفرینش وجود دارد و شمه دیگر از طبیعت خودش رو و آیات جلوه شده در وجود رو به رخ می کشد از باب تقویت توحید. و باز آیات بعدی که زمین ساز می شون چه می گیم برای اونها. فرمود هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ السحاب الثقال، خداوند کسی است که یوری کمل برق به شما نشان میدهد، مینمایاند برق را. برق یعنی درخشش، لمعان. خود این واژه رو وقتی می نشینیم استفاده می کنیم به دل می نشینند، نوعاً گاه با یه ترکیباتی استفاده می کنیم حتی در فارسی، برق امید، برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وحج با خرمن مجنون دل افکار چه کرد، برق نشانه امید و نشاط و چنین ترکیباتی از اون می بینیم که استفاده می کنیم. هو الذی یریکم البرق، با توجه به این که بعدش رعد میاد، ابر میاد، سحاب میاد، یه حکایت مراعات و نظیری رو مثل این که خداوند میگه، خاطرتون هست میگفتیم شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند، این صنعت مراعات و نظیر بود، دانشجو و استاد و دانشکده و کتاب و درس و قلم مشخص میگه مجموعه خاصی رو داریم مطرح میکنیم. این برقی که در اینجا خدای سبحان مطرح میکنه با توجه به این که صحبت رعد میاد، بعد سحاب میاد، ابر میاد، پس مشخص میشه برق خاصی است. اون برقی است که در دل آسمان میبینیم لمعان اون رو، برقش اون رو و تابش اون رو. هو الذی یریکم البرق، خداوند است که در آسمان نشان میدهد به شما برق را. خوفن و طمعا، این برق گاه برای شما خوف میارد، برای بعضی گاه برای بعضی طمع میارد. خب این پدیده عظیم آسمانی و این تخلیه الکتریکیش انجام میشه، این توده های عجیب ابر، ارسلنا الرياح لواقع، بادها رو میفرستد، این توده های پرفشار و کمفشار و ابرها رو میارن، این سحاب ثقال رو که الان در ادامه میخونیم، ابرهای سنگینی که والحاملات وقرا، اینها اسفنجی میلیاردها تن، میلیونها تن، در مجموع اینها رو که بگیم این وزنهای سنگین رو خداوند با ابرها جابجا میکنه، به جای لازم بارهای مثبت و منفی تلاقی پیدا میکنن، یه التقاء الکتریکی، تخلیه الکتریکی، و اونگاه اون جرقه‌ای که ایجاد میشه و اون حالتی که ایجاد میشه، تابش اون رو ما از زمین میبینیم. انسان های صاحب فکر وقتی میبینن امیدها به دلشون میاد، میدونن که منابع آب منبع پشتیبانی میشود، حمایت میشود، نزولات آسمانی فراوان خواهد شد، یه طمعی و امیدی و دلگرمی براشون ایجاد میشه. بعضی ها که اینطور نگاه نمیکنن، یا زندگیشون و مصالحشون در این نیست، یه احساس نگرانی میکنن، حس خطر میکنن. تو روایت داره للمقیمه طمع و للمسافر خوف، یا کسی که تو زندگی شرایط عادی خودش احساس و امید میکنه، اونی که مسافر وقتی چنین حالتی رو میبینه، در هواپیما میبیند، نمیدونم در قطار میبیند، در ماشین میبیند، احساس خوف میکند. یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشأ السحاب الثقال، و خداوند انشاء میکند، ایجاد میکند سحاب ثقال را. سحاب ابر و سحاب میگوین، از ماده سین ه به سحبه، به معنای انجرار و حرکت، چون ابرها آن به آن در حال حرکت، 10 دقیقه بعد نگاه میکنید در آسمان نیست، لذا سحاب گفته میشه. و ینشأ السحاب الثقال، و خداوند ایجاد میکند ابرهای ثقال و سنگین رو که از اینجا به اونجا منتقل میکنه، سقناه و الی بلد میت، به سرزمین های مرده تا زنده کند. خب اینجا برد این مطلب رو در سوره مبارکه روم هم داریم، یوریکم هو الذی یوریکم البرق خوفا و طمعا، اونجا داریم، و ینزل من السماء ماء فرو ریختن آب، و یحیی الارض بعد موتها، این پدیده رو مطرح میکنه، زنده شدن زمین. اینجا تکمیل میشه و یسبح الرعد و بحمده، برق رو اشاره کرد، تابش نور رو دیدیم، سرعت نور با سرعت سیری که نور داره، بدیهیست که ابتداعاً به دنبال اون تر انتظار آن هستیم که صدای اون را بشنویم. و یسبح الرعد و بحمده، و رعد تسبیح می کند خدای را همراه حمد او، و الملائکه تو من خیفته، و ملائکه و فرشتگان الهی از مخافتی که از ذات حق دارند خدای را تسبیح با حمد می کند. و یرسل السبائقه، خب اینها عزیزان یه آیات توحیدی دلنشینه. من به ملاحظه حال و شرایط در یه حد خاصی اینها رو الان خدمت عزیزان میگم، و الا اینها خیلی جای بحث و گفتگو داره این آیات، و خیلی آثار تقویت اعتقادی و فکری و باوری در وجود ما دارد و باید داشته باشند. و یسبح الرعد و بحمده، و تسبیح میکند برای خداوند رعد، خدای را تسبیح میکند همراه با حمد الهی. کلمه تسبیح میدونید یعنی تنزیه، یعنی منزه دانستن خداوند از آن چه شایسته او نیست. نقطه مقابل آن تحمید، اتصاف ذات حق به آن چه شایسته اوست. یه چیزهاییست که اینها شایسته ذات حق نیست و این صفات او نیست. اگر ضعف است، اگر عجز است، اگر بسیاری از صفاتی که میگیم صفات سلبیه، اینها هم با خدا سنخیت نداره. در قبال آن، آنچه که صفات الهیست و شایسته حق است، تحمید میشه و حمد خداوند رو. تسبیح و تحمید با هم یه معرفت کامل و خوبی رو ارائه میکنند که بارها میبینید خداوند وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی را دعوت به سبح اسم ربک الاعلا و سبح به حمد ربک، حمد و تسبیح رو با هم بازگو می کنند. حالا اینجا فرمود یسبح الرعد و به حمده، تسبیح می کند رعد خدا را، تنزیه می کند رعد خدا را. یعنی چه؟ چطور حمد به اصطلاح تسبیح خدا با این برق و با این رعد شکل میگیرد؟ این چه اتفاقی است که میافتد؟ از اون طرف در قرآن نگاه میکنید، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میکند خدا را هر آن چه در آسمان و زمین است، هر آن چه در آسمان و زمین است، تمام موجودات خلقت. و ام من شیء الا یسبح بحمده، هیچ پدیده‌ای در آفرینش نیست الا آن که خدا را تسبیح میکند. اینجا دو دیدگاه وجود داره، یعنی دو دیدگاه، دو استفاده وجود داره از نوع این آیات قرآن. گروهی از مفسران میگویند شاید مراد ابتدایی همان تسبیح حالی است، یعنی اینکه هر پدیده‌ای رو که میبینید در این آفرینش اثبات میکند تنزیه خالق و ناظمش را از نقص و کوتاهی. خورشید رو میبینید، ماه رو میبینید، منظومه رو میبینید، هر گیاهی که از زمین روید رو میبینید، تمام این پدیده‌ها نشان میدهد که صانعی، خالقی، حکیمی، مدبری و شاعری چنین وجود او را آفریده است. با وضع حالی که دارد خدا را تنزیه میکند و تسبیح میکند. شاید اگر به دقت و ظرافت نگاه کنیم این تسبیح نباشه، این دلالت الآیاته. این دلالت میکند ما را به آیات الهی و نظم خداوندی و خلقت خداوندی و حکمت الهی. شاید تسبیحی که ذات حق میگوید ظریف‌تر از این چیز هاست. ادامه آیه سوره مبارکه اسراء راهگشاست. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ شیئی تو این وجود نیست الا اینکه خدا رو تسبیح میکنند، اما شما تسبیح اون رو فقه نمی کنید، فهم نمی کنید. خب اینها رو که میفهمیم. اگر مراد تسبیح هست که رعد داره تسبیح میکنه خدا رو، برق تسبیح میکند خدا را و اثبات میکند که ذات با عظمت حق چه آفریده است، اینا رو متوجه میشیم وقتی این ازوتها آزاد میشه. میفهمیم وقتی با اکسیژن ترکیب میشه اکسید ازوت میشه بر اساس این رعد و برق. بعد میفهمیم وقتی حل میشه تو اون آبها تبدیل به اسید نیتریک میشه، بعد رقیق میشه، بعد نیترات موجود سالانه زمین 100 میلیون تن تأمین میشه و نیاز به کود نیترات نداره به طور طبیعی این بخشی که خدا به زمین میداد. اینا رو که میفهمیم، اینا رو که بررسی کردیم، خب وقتی دانستیم که چه اتفاقی میفتد وقتی که چنین رعد و برقی میشه، این مولکول های اکسیژن آزاد میشن، این ترکیب شکل میگیره، میدانیم که این آب و اکسیژن با هم چه میکنن، H2O2 ترکیبی ایجاد میشود که میتواند سمپاشی کند زمین را به اذن الهی. خب اینا رو میفهمیم، اینا آزمایشگاهیه، اینا کار شده روش، اینا رو بلدیم. آب اکسیژن است، آب سنگین، آب سبک نیست، نمیشه این رو آزمایشگاهی هم تولید کرد در این حدی که زمین نیاز دارد. اگر مراد از تسبیح اینه ولیکن لا تفقهون تسبیح هم نیست، فهمش کردیم. آمیش که سخن چیز دیگری است عزیزان. خلاصه کنم و یک کلمه به بزرگواران بگم و بدانید عزیزان، یه نکته‌ای داریم که این از اسرار قرآن است. در قیامت ذات حق، اینو بذارید کنار بحث دیشبمون، پریشبمون، در قیامت ذات حق شهود ششگانه اقامه می کند بر همه اعمال ما. یعنی ابتداعا ذات خود او شاهد اعمال انسان هاست، بعد فرشتگان الهی شاهد اعمال ما، بعد پیامبران الهی شاهد اعمال امتشون و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، بعد اعتقاد ما این است که ائمه هدات مهدیین به عنوان شهود میان که امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشید. به دنبال اون خداوند سبحان مطرح میکند قطعات زمان و زمین شهادت میدن. این گل جای شهر تهران در دروس میدان هدایت و الله فردای قیامت شهادت خواهد داد که جمع و جماعتی در چنین شبی نشستند بر فرش ماتم حسینی در محضر قرآن کریم. این شاهد ماست این زمین. جنایت ما را، لطف ما را، احسان ما را، حسنات ما را، سیئات ما را زمین و زمان به شهادت می نشینند فردای قیامت. اما ششمین شاهد کدومه؟ اجزاء وجودی و اندام وجودی انسان، همونی که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم. در قیامت دست ما، اندام ما، وجود ما، انسان ها میگن لما شهد و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا. به انسان ها میگن، انسان ها به دستشون میگن، به جلدشون میگن، به حس لامسهشون میگن تو چرا داری شهادت میدی الان برا من که من چه چیزی رو لمس کردم در دنیا؟ اندام انسان پاسخ میدهد انتقن الله الذی انتق کل شیء. ما را به سخن آورده است آن خدایی که همه چیز را به نطق و سخن آورده است. این نطق معنای خاصی داره. چرا این جمله رو دارم میگم؟ خیلی تکان دهنده است. دقت کنید عزیزان، عزیزان اهل حقوق در انجمن هستند. شهادت دو مرحله داره. اگر کسی میخواد شاهد بشه از جهت حقوقی، ابتداءً مرحله تحمل شهادت، بعد ادای شهادت. یعنی من باید یه صحنه‌ای رو ببینم، این مطلب رو متوجه بشم، به تلقین و حدس و گمان و دوستی و رفاقت و تو رو برای خدا قسمت میدم این حرفا شهادت درست نمیشه. شهادت ان علمن باید باشه، نه ان حدسن. باید از علم باشه، نه از گمان و تخمین و غیره. پس شاهد باید علم داشته باشه، آگاهی داشته باشه، این مرحله تحمل شهادت. بعد اداء شهادته. حالا فردا روزی میگن اون چرا که دیدی و علم داشتی بیا شهادت بده. خداوند میگوید زمین شهادت میدهد، اجزاء زمین، اجزاء زمان شهادت میدن، اندام ما شهادت میدن. لازمش چی عزیزان من؟ لازمش اینه که جسم ما شعور برای شهادت در این دنیا داشته باشد، زمین شعور برای شهادت داشته باشه. این اعتقادی است که از قرآن برمیخیزد. این میشه تسبیحی که در تمام اجزاء وجود و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این نگاه به وجود و هستی دوستان من چیز دیگری هستی رو برای ما رقم میزند. این که شما احساس کنید تمام این وجود یه شعور مرموزی خداوند در اجزاء اون نهاده است. این هستی زنده است، این هستی جماد نیست، این هستی یه شعوری در بخش‌های مختلف اون دیده میشه که بالاخره باز مدد میگیریم. همان میشود که گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد، تا بگویند ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این تسبیحه که رعد تسبیح می کند، برق تسبیح می کند، اجزاء زمین و زمان در تمام آفرینش تسبیح می کنند. و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته، و فرشتگان که دارای اون شعور بالا و عالی و متعالی هستند از خیفه و مخافت الهی به تسبیح مشغولند. این خوفی که اینجا مطرح میشه این همان است که رأس الحکمت مخافت الله. این همون خوفی است که اسم دیگر اون در قرآن چیه؟ این خوف پسندیده خشیت. انما یخشى الله من عباده العلماء. به هر میزان که علم انسان به خداوند سبحان و صفات الهی و عظمت الهی فزونتر میشه، دست انسان تو وجود جمع‌تر میشه. خیلی از گستاخی هایی که ما میکنیم به دلیل این که نمیدانیم روستایی گاو در آب خور ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. اون حکایت عجیب مولوی است. بالاخره شیر اومد این گاو رو خورد و بعد وسط شب این اومد براش علوفه چیزی بریزد، دست میکشید به پشتش، گاو نازنینم نازش میکرد. بعد چه زیبا این تمثیل رو بازگو میکند. از زبان اون شیر میگوید مولوی که اگر این میدونست از توهم گاو میپنداردم، این اگر میدونست که من کیم چیم، اینطور با من رفتار نمیکرد، این گونه عمل نمیکرد. دقت دارید؟ متاسفانه گاه این عدم شناخت ها و ناآگاهی های ماست که نه حد برای خودمون نگه می داریم، نه حد برای بندگان خدا. اما هنگامی که آدمی به صفات الهی، هنگامی که آدمی به جلال الهی، به عظمت و جبروت خداوند، به قدرتش، به حکمتش، به عدالتش، به نظارهش، به علمش که دیشب می گفتیم آگاه میشه، اینجا دیگه بی اختیار تمام وجود انسان منضبط میشه. دست انسان، پای انسان، چشم انسان، قلب انسان در مسیر حرکت درستش قرار میگیرد. این میشه اون خشیت انما یخشى الله من عباده العلماء. فرمود و الملائکه من خیفته، به دنبال اون و یرسل و سوائق فیصیب بها من یشا. گاه از این رعد و برق یه سائقه ها هم براتون میزنید. گاه اون بار الکتریکی مثبت بالا با نقطه منفی زمین تلاقی پیدا میکنه، یه شاخص پیدا میخواد بکنه توی بلندی ارتفاعی که این با ارت مرتبط میشه و بعد نتیجه اون سائقه است و این سائقه بنیان برمیکند. و یرسل و سوائق فیصیب بها من یشا، که اگر اراده الهی باشد به هر کسی اصابت می کند و از میان می برد. با همه این حرفا، با تمام اون که آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار، اما باز به هم یجادلون فی الله، گروهی باز مجادله می کنند، باز اینها به جدل می نشینند. استهزار دارید جدل؟ ما یه ادعو الی سبیل رب کبل حکمه و الموعظة الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن. حکمت اونه که انسان با برهان و استدلال سخنی رو اثبات می کنند. موعظه آن است که با مطالب مقبول و عام پسند و در اینها ریشدار و شایسته مطلبی رو بازگو می کند. سوم جدل. جدل فقط مقابله کردن برای اینکه بخواهید حریف را بر زمین بزنی. از ماده جدل میاد، پشتش نه انصاف است، نه منطق است، نه برهان است، نه دلیل است. جدل یعنی زمین زدن، یعنی پیچاندن و تاباندن. یجادلون فی الله، اما گروهی میبینند اما میپیچانند، میبینند رعد را میپیچانند، میبینند برق را میپیچانند. آیاتی که دیشب گفتیم خدمت عزیزان، تمام اون مد الارض و رفع السماوات و آیاتی که از اول این سوره گفتیم، آیات توحیدی الهی را در پهنه خلقت می‌بینن، ما روشون رو برمیگردونن. هم یجادلون فی الله، به هزاران ابزار متوسل میشن. پریشب عرض میکردم، عزیزی سوال میکردن از بحث دافکینز میگفتند و اشاره کردن، خب برو نگاه کن مکبراس رو بخون، هم کلاسشه که، این که هم درسش بوده، با هم بودند، به فاصله زمانی اندکی بعد از اینکه نوشت این جوابش رو، اون توهم خدا رو نوشت، این توهم دافکینز رو نوشت. خب ببینید بالاخره چه گفته، چه جون ظریف و دقیق ثابت میکنه تمام این پیچاندن ها رو به تعبیر ما و به تعبیر قرآن. و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال، و خداوند سبحان شدید المحال است. اگر این میم کلمه محال اصلی باشه، به معنای چاره اندیشی، به معنای چاره کردن و تدبیر کردن و حیله کردن. گاهی این واژه حیله رو که میشناسیم میترسیم، میگیم فلانی حیله‌گر است، اما اینطور نیست. حیله به معنای چاره اندیشی است. تا چاره چه باشد؟ خیر باشد یا شر باشد؟ شب تاسوعا که میشه میخونن، وقتی که وجود نازنین سید و شهدا اومدن کنار بدن عباس ابن علی، بعد فرمودن الان انکسر زهری و قلت حیلتی. برادر الان کمرم شکست و حیله من کم شد، یعنی دیگه چاره‌ای تو این بیابان بدون علفدار ندارم. قلت حیلتی، محال از همون ماده میاد، اگه محله باشد یعنی همون معنا رو داره. و هو شدید المحال، و خداوند نگران نباش پیامبر، چاره این مجادلان می کند. ذات حق توان کافی دارد، علم کافی دارد، حکمت و درایت کافی دارد. و هو شدید المحال، اگر اون میم میم زائده باشه، حال میشه حول قوت، و خداوند شدید القواز و می داند چه بکند. یه جمله بگم از جهت تفسیر بس هست. لهو دعوت الحق، لهو دعوت الحق، و الذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم، لا یستجیبون لهم بشیء. لهو دعوت الحق، دعوت الحق جنبه فاعلی و مفعولی میتونه داشته باشه. من اعتراض میکنم از اینکه مباحث ادبی رو بخوام ریستر بگم تو این جمع سنگینمون خدمت دوستان به لحاظ حضور همه بزرگواران و طیف‌های مختلف. لهو دعوت الحق دو جورای معنا میشه. یک، خواندن و داعی بودن، دائی بودن حق از آن خداست. دو، مدعو بودن از حق از آن خداست. یعنی چه؟ لهو دعوت الحق، فراخوان حق فقط از آن خداست. فقط خداست که شما انسانها رو به حق میخواند و صداتون میزند و شایسته آن است که او را پاسخ بدهید. دعوت فقط مال خداست. لهو دعوت الحق یعنی خداست که فقط شما را به حق میخواند، به ثوابتون میخواند، به خیرتون میخواند. استجیا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بندگان خدا، دعوت خدا رو جواب بدید، چون شما را به چیزی میخواند که شما را زنده میکند، حیاتتون میدهد، دوامتون میدهد، حقیقت به شما میبخشد. لهو دعوت الحق. دیگران که شما رو میخونن، صدا میزنن، ادعا هم دارن، چیزی پشت این نیست، حقیقتی پشت این نیست، آب نیست، سراب است. ادامه آیه الان بازگو میکنن. ببینید عزیزان، نویسنده داند که در نام چیز. خیلی ها تو این دنیا ادعا داشتن، همین الان دارن ادعای این که انسان رو به کجا برسانند، چه بکنن، این مکتب، این اسم، این فکر، این مرام، داعیه عرفان هم داشتن، خیلی از مسائل هم داشتن و چنین و چنان. اما مشکل تمام این تفکرات و تمام این مکتبها و مرامها یه چیزه، و اون این که اینها نگاه جامع و شناخت جامع و کامل به انسان ندارن، چون نمیشناسند انسان و ماهیت انسان رو. انسان رو کسی میشناسد که افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خداوندی که این انسان را آفریده است، نقاط ضعف و قوت، نیازها، توانمندیها، ظرفیتها، همه وجود انسان دست اوست. لذا دعوت هم مال اونه. او میتواند بگوید انسان چه بکن چه نکن، کجا برو کجا نرو، شیوه راه، اندیشه، مرام، سعادت، فلاح، سقوط، زوال، همه در دست اوست. او میتونه دعوت کنه. برنامه این که ذات او میدهد، سرمشقی که ذات او به بشر میده، اینه که پاسخ میده به انسان. اوست که سیراب میکند انسان رو، لا غیر. لهو دعوت الحق. اشتباه نکنید، غیر خدا رو پاسخ ندید. عجیب و داعی الله، قرآن میگه عجیب و داعی الله. به اونهایی که شما را به سوی خدا دعوت میکنند جواب بدید. لهو دعوت الحق. والذین یدعون من دونه، با همین خط تفسیری میرم بعد اون معنای دوم رو میگم. والذین یدعون من دونه، اونهایی که میخونند غیر خدا، اما لا یستجیبون لهم بشیء، پاسخ دادن اینها و جواب دادن به اونها چیزی برای شما نمیاره، شیئی براتون نمیاره. الا کباست کفیه الالماء، اونها که غیر خدا ادعا دارند و انسان رو صدا میزنند و میخوان انسانها رو جذب کنند به خودشون، اینها دعوت کردنشون و فراخانشون اینطوره. الا کباست کفیه الالما، مانند کسیست که کف یعنی دست، دستش رو سوی آب میبرد، لیبلغ فا، تا این آب رو برسونه به دهانش. اما دو حالت پیش میاد، یا اینکه دست به آب نمیرسد که بخواهد به دهان برساند، یا اینکه دست رو جوری برده است زیر آب که وقتی تا لب میرساند آبی باقی نمانده است. یعنی جز تشنگی و آتش چیز دیگری برای این انسان نیست. اونهایی که به دعوت غیر خدا در این وجود پاسخ میدن و استجابت غیر خدا میکنند عزیزان، حالا تو هر حوزه‌ای که بگید، صالح، اجتماعی، اقتصادی، غیره غیره، نمیخوام دیگه بیش از این معطل کنم، اینها هیچگاه سیراب نمیشن، همیشه تشنهن در این وجود. باز استشهاد لغوی از خود مناسبت و مجلس میارم خدمت دوستان عزیز. چه جالب، این هم در مورد حضرت عباس ابن علی. میگید از کجا وارد شد کنار فرات حضرت عباس؟ از شریعه وارد شد، جایی که رود گود است، شیب مصنوعی ایجاد میکنند برای رسیدن و رفتن کنار آب، به این میگن شریعه. اون هی آخر رو تبدیل به تی اصلی بکنید میشه چی؟ شریعت. به دین شریعت میگید، شرع لکم من الدین. شریعه یعنی چی؟ یعنی آبشخور، راه به سوی آب. لهو دعوت الحق، این خداست و دین خداست که شما را کنار آب میبرد و سیراب میکند. غیر اون حکایت آن است که دست میبرید اما از آب خبری نیست، سراب است، میزنه یه اوم، یه کسی این طرف این در اون در میزنه، تو این مکتب، تو این فکر، تو این اسم، تو اون مرام، تشنه یه تشنه، هیچی گیرش نمیاد. این معنای اول که بسیار لطیف و دقیق است، لهو دعوت الحق، فراغان از آن خداست، راه کنید. اون روز عرض میکردم قل الله ثم ذرهم، بگید خدا ول کنید، دیگران رو ول کنید. لهو دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء. معنای دوم، اینجا دعوت یعنی داعی خداست. لهو دعوت الحق یعنی مدعو، خدا را فقط بخوانید. والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، اونایی که غیر خدا رید میخونیدشون، اینها غیر خدایان، دون خدایان، مسیرشون خدا نیست، خط مقابل خدا هستند، اینها در مسیر حق نیستند، اینها اجزاء باطلند، اینها رو دعوت کردن لا یستجیبون لهم بشیء، اینها استجابتی نمیتونن بکنن الا که باسط کفیه الی الماء، باز همون مثالی که عرض کردیم در جمله آخر، و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اون کسی که از طریق ایمان نمیخواند، از طریق کفر میخواند، طلب میکند، به هیچی تو این وجود نمیرسه. به ما دعا الکافرین الا فی زلال، جز به کجروی و گمرهی. اون کسی که دعوت خدا رو میگذارد، فراخان رها رو خدا رو رها میکند مؤمنانه و فراخان کفر رو پیشه میکند، نیست مگر در زلال و ویرانی و نیستی و نابودی. آیات یه قدری اوج میگیره، دیگه به یه بحثای خاصتری میرسیم که انشاءالله امیدوارم توفیق باشد که محضر مبارکتون فردا شب این آیات رو بیشتر و جدیتر بازگو کنیم و مطرح کنیم. میخوام برگردم به قسمت باقی مانده بحث، یعنی اونجایی که اشاره کردیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. اون شاهد دومیشو بگم خدمت دوستان از زبان سید الشهدا. اشاره کردیم انسان‌ها باید خودشون در سرنوشت اجتماعی خودشون مداخله کنن. ان الله لا یغیر ما بقوم، اگر این مداخله گری نباشد کاری درست نمی‌شود. 1.5 میلیارد امروز مسلمان روی زمین است عزیزان. چقدر این مسلمانان در مقدرات جهانی و جامعه بشری نقش دارند امروز؟ 70 سال این مردم فلسطین رو دارید میبینید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اگر اینها اینطور مقابل هم نباشن، اگر اینطور تشتت و تفرقه بین اینها نباشه، اگر ید واحده میبودند اینها، یه وقتی شاعری اون جنگ اکتبر و جمعه سیاه و به دنبال اونو 7 روز و این شعر رو گفته بود، سبع اون عرض بخد من الدول الاعراب، سبع اون من الدول الاعراب تقلبهم دولتون مالها ریشون ولا زغبو. 7 دولت متحد عربی را یه پرندهی که هنوز بالش کامل نشده بود غالب شد بر اینها. این یکی از شعرهای بزرگ عرب اون زبان گفته بود بعد از ماجرای اون جنگ سنگین اسرائیل و اعراب. سبع من الدول الاربع تقلبهم دویلتون مالها ریشون بلا زغبو. وقتی این دلها یکی نباشد، 1.5 میلیارد مسلمان، هر کسی ساز خودش رو بزند، هر کسی سوی خودش رو برود، پناه به خداوند میبریم، پناه به خداوند میبریم عزیزان. یه دی بالاخره وقتی این زیارت عاشورا رو میخوندن، آبا آل عمران، آل مروان، آل ابی سفیان، ول کنید بابا دیگه اینا تاریخی شد، چرا این میگید اللهم لن اللهم لن؟ ولش. زمان نشون داد بهتون که این زیارت عاشورا زنده است، دارید میبینید آنچرا که یه ام میخوندید دارید میبینید، آل مروان رو زنده الان دارید میبینید، آل ابی سفیان رو زنده الان دارید میبینید و خون کشورهای اسلامی رو توسط جنایاتشون رنگین دارید میبینید که این لعن مستمر و پایدار باقی موند. وقتی حال روز مسلمان هایی باشه، اینا چه تغییری میتونن ایجاد کنن در جامعه امروز بشری؟ اینا چقدر میتونن سیادت آقایی خودشون رو الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه رو اثبات کنن؟ چطور میتونن این کار رو بکنن که اسلام برتر است و ولا یعلا علیه؟ اینه که خداوند سبحان میگه ولا تخافو ولا تحنه ولا تهنو ولا تحزنو، مسلمون ها سست نباشید، ناراحت هم نباشید، و انتم الاعلون، شما برترینید، اما ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید، اگر به مصداق واقعی مؤمن باشید، بعد اگر مؤمن باشید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، از دم گرم شما مدد میگیرم خدایا، با آبروی خون سید الشهدا غیرت، حمیت، شرف، اتحاد و معرفت رو به مسلمانان بازگردان. شاهد اون قول اجتماعی ایها الناس، یه منزل تا کربلا مونده است. ایها الناس، سید الشهدا شروع کردن به خوندن ان رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا که درود بر او باد، قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، هر اون کس و جماعتی که میبینند سلطان و حاکم جائر و ستمگری را، مستحلن لحرام الله، که حلال خدا را حرام می کند، ناکسن عهده، پیمان خدا را می شکند، مخالفن سنت رسول الله و مخالف سنت پیامبر عمل می کند، یعمل فی عباد الله، به این شیوه عمل می کند در بندگان خدا، بالاثم و العدوان، به اسیان، گناه، ستمگری و طغیان، فلم یغیر، از کدوم فعل استفاده میکنن سید الشهدا؟ از ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، فلم یغیر علیه، بر نخیزه، تغییر ایجاد نکنند، فلم یغیر علیه، به فعل ولا قول، در عمل و گفتار، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، شایسته است که خدا چنین افرادی را با همان سلطان جائر و ظالمان ناکس، پیمان شکن با خدا، هم پالگی و هم پیمانه کند در قیامت. علاوه ان هؤلاء، وقتی این کلی رو گفتن بعد مصداقش رو میگن، علاوه ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، مردم به خدا قسم این یزید و دودمان او و حکام او و عمله و عجله او، لزموا طاعت الشیطان، اینها طوق طاعت شیطان رو بگردن کردن، و ترکو طاعت الرحمن، و طاعت خداوند رحمان رو به کناری گذاردند، هیچ حدی و حقی برای خدا و بندگان او قائل نیستند. علاوه این حالا قد لزمو طاعت شیطان و ترکو طاعت الرحمن و ازهر الفساد، تمام اقسام فساد رو اون شب عرض میکردن، واقعا اینها خنددار هستن، فکاهیست، کلمه خلیفه اصلا عنوان یزید امیر المؤمنین دیگه، همونی که قد افلح المؤمنون بعد امیر المؤمنین، خلیفه، خلیفه یعنی چی؟ یعنی خلیفه تو رسول الله، این مخفف میشه دیگه، یعنی جانشین پیامبر. دیوان یزید رو مصر چاپ کردن، نابترین خمریه های عرب مال یزیده، شما ایست و کرمن قهرها برج و دنها و مشرق حسانقی و مغرب حلفمو، هم ترجمه نکنیم بهتر است، به تمام معنا، به لحاظ منکرات اخلاقی، به لحاظ منکرات اجتماعی، منکرات هر چی رو بگید، و ازهر الفساد و اطل الحدود، حدود خدا رو تعطیل کردن، از میان بردن، و از تأثر و بالفی، ثروت های بیت المال رو چپاول کردن، و احل و حرام الله و حرم و حلاله، حرام خدا رو حلال کردن، حلال خدا رو حرام کردن. حالا و انا احق ممن غیر، و من حسین ابن علی سزاوارترین کسم که تغییر را ایجاد کنم. انا احق ممن غیر. اگر یه نفر بنا باشد در میان امت اسلام برخیزد، که همه باید برخیزد، اگر یه نفر بنا باشه برخیزه، او یه نفر من حسین ابن علی هم برمیخیزم با هر قیمتی که باشد، تاوان اون رو هم خواهم داد و پرداخت میکنم باهاشو. این یه منزل قبل از کربلا. انشاءالله ادامه بحث رو خدمت دوستان پیگیری خواهیم کرد. شب ششم و همونطور که بالاخره شنیدید و میشنوید و استفاده خواهید کرد و خواهیم کرد انشاءالله امشب و فردا از مجالس حسینی، دیگه دلها سراغ عزیزی می رود که بسیار عزیز است. من مثل هر سال همون جمله رو عرض می کنم که شب عاشورا وقتی که وجود مبارک سید و شهدا این پروانه ها رو دور خودشون جمع کردن، این یاران با وفای خودشون رو که حال روزشون رو اون شب می گفتیم، اینها گرد سید و شهدا جمع شدن، همه ایستادن، تا به نشستن ندارن، حضرت دارن بهشون میگن که فردا چه اتفاقی میفته. یه آقازاده‌ای هست که این قدش نمیرسه، خب دیگه پشت سر این جمع هی سرک میکشه، هی قد رو بلند میکنه که تمثال و سیمای نازنین عموجان رو ببیند. مطالب تمام شد، اصحاب متفرق شدن، اومد جلو، گفت عموجان شما فرمودید تمام اینها که اطراف شما هستند، هیچ کدام اینها فردا غروب در این بیابان زنده نمیمانند، همه کشته میشوند و به شهادت میرسند. یه سوال ازتون دارم، عمو، انا فی من یقتل؟ منم تو اون کشته ها هستم یا نیستم؟ سید شهدا تحمل نکردن عزیزان مثل شما، شروع کردن به اشک ریختن، ابک الله حسین، امام گریستن. سوال رو با سوال جواب دادن که همه تون میدونید. فرمودن عمو جان تو که از من سوال میکنی که آیا کشته میشی یا نه، کیف الموت اندج، تو اصلا دیدگاهت به مرگ چیه؟ مرگ رو چه میدانی و چگونه تصور میکنی؟ اون جمله تکان دهنده ابدی رو فرمود، فرمود عمو جان ار الموت احلا من الاصل، من مرگ را از اصل شیرین تر میدانم. شد پیش از ظهر عاشورا، لما نظر الحسین علیه السلام قد آمد جلو و گفت عمو جان اجازه بدید که به میدان برم. تا که دیدن حضرت اعتنقه او از ماده چی میاد؟ اونق، گردن. حضرت بلندش کردن، به خودشون چسبوندن، گردنشون رو به گردن قاسم گذاشتن. اعتنقه او و جعلا یبکیان، شروع کردن هر دو بگریستن، حتی قشی علیه ما تا بیحال شدن. ثم استأذن الحسین، اصرار کرد فی المبارزه فعبا علیه السلام، حضرت اجتناب کردن، جواب ندادن که اجازه بدن ان یأذنن. فلم یزل الغلام، جوانان عزیز، نوجوانان عزیز، خانم ها و آیان، فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، هی خم میشد دست عمو میبوسید پایم، حتی از این الله تا اجازه بده. فخرج و دموع او تسیل و علاو خده، دیگه اجازه رو گرفت، با چشم اشکبار به طرف میدان حرکت کرد. خرج الینا، از طرف شام داره میگه خرج الینا، حمید بن مسلم میگه غلامون کأن وجهه شقت و قمر، دیدیم یه نوجوانی اومد تو میدان، چهرش یه پارچه ماه، مثل ماه میدرخشد. فیده سیف و شمشیری به دست دارد، علیه قمیصون، یه پیراهنی به تن دارد و ازارون و نعلان، کفشاش اما از لیف خرماست. و انقطع شست و احداهما، بند یکی از کفشاش هم پاره بود، با همین وضع اومد. ما انسا انه الیسرا، ادامه میدهد. نفیلن از دی گفت والله لأشدن علی، به تعبیر عامیانه گفت داغش رو بر دل پدرش و مادرش میگذارد. آمد فشد علیه، دیگه شب مقتل مناسبته و الا نمیشه خوند اینها رو. فما ولا وجهه حتی ضرب رأسه به سیف، آمد از پشت این آزاده تا صورت رو خواست برگرداند، شمشیر رو بر فرق قاسم وارد کرد، ضرب رأسه به سیف فوقع الغلام لوجهه. این آقازاده با صورت از اسب بر خاک افتاد، همینطور که رو زمین قرار می گرفت فقال یا اما، صدا زد فقط یک کلمه امو، یا اما. فجلل حسین علیه السلام کما یجل صقر، وجود نازنین سید الشهدا خود رو به شتاب بر بالین قاسم رسان. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.